خوب کار بکنی خیلی زود میتونی به اون درجات بالایی که دوست داری برسی.
انشالله
من عرضم تمام اگر شما فرمایشی دارین در خدمتیم.
نه خیلی ممنون، من تشکر میکنم از شما دیگه، ما درس پس میدیم دیگه.
سلامت باشین.
ما تا مدام العمر دیگه شاگرد اساتید هستیم.
خدا حفظت کنه. انشالله که باشین. هر جا هستی موفق باشی. برای شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم. خود شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
سلامت باشید. التماس دعا یا علی.
یا علی التماس دعا.
خدا
نگهدار.
والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قام
خب تلاوت دوم برنامه امروز که براتون در نظر گرفته شده مربوط هست به برادر عزیزمون جناب آقای مهدی کرمی که از سوره مبارکه بقره آیه 271 تا 273 از صفحه 46 برامون تلاوت کردن. انشاءالله این تلاوت رو با هم گوش میکنیم. بعد از اتمام تلاوت مجدد من خدمت شما شنوندگان عزیز خواهم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العلي
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب تلاوت برادر عزیزمون جناب آقای کلمی رو از سوره مبارکه بقره از آیه 271 تا 273 شنیدیم. ایشون هم اکنون از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن. من خدمتشون عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم استاد قرشقلی بزرگوار، عرض ادب و ارادت.
حال شما خوب ان شاء الله؟
الحمدلله دعاگوی سلامتشون استاد.
آقای کلمی شما کدوم شهر تشریف دارین؟
ما از زنجان استاد مزاحمتون
شدیم. به به، استاد زنجان که الحمدلله قرآنیان خیلی خوب و فعال و با انگیزه ای داره و از سالهای خیلی گذشته من خدمتشون ارادت داشتم و انشالله هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن. آقای کریم شما جلسات زنجان هنوز همون به شکل قدیم پا بر جا هست یا نه؟
جلسات زنجان البته بیشتر الان متمرکز شده روی مؤسسه دار قرآن کریم که در روزهای مختلف هفته یکی از اساتید بالاخره جلسات دارن، همون که شما فرمودین مثل گذشته حالا برگزار میشه، ولی خب جلسات سنتی معمولا که توی مساجد برگزار میشد خیلی تک و توک الان برقراره، ولی خب بیشتر الان جلسات متمرکز توی مؤسسه دار قرآن.
بله شما خودت هم اونجا جلسه داری؟
من یه مدت توی جامعة القرآن جلسه داشتم، ولی خب تو ایام کرونا بالاخره جلسه کنسل شد، بعد اون دیگه جلسه برقرار نیست. نه من متأسفانه تو جلسه ندارم، توفیق ندارم اونجا.
خب حالا شما انشالله حتما خودت یک جلسه آموزشی رو برپا کن و داشته باش. ما تکلیفمون این استش که به هر حال هر کدوم از ما حداقل هفته یه شب یک جلسه آموزشی رو داشته باشیم تا مشتاقانی که دوست دارن با قرآن آشنا بشن، ارتباطشون با قرآن قوی تر بشه، بتونن به راحتی تو این جلسات شرکت کنن. این جلسات تعدادش انقدر باید در مساجد و محافل و مراکز مختلف زیاد باشه که هر عزیزی که مایل بود به راحتی بتونه به این جلسات دسترسی داشته باشه. و نکته دومش این است که من بارها تو این برنامه اشاره کردم که جلسه داری خودش در رشد اون مربی خیلی مؤثره. یعنی ما وقتی جلسه داری میکنیم ممکنه ظاهرش این باشه که داریم مطالب رو برای رشد مخاطب میگیم، ولی خودمون وقتی در کسوت جلسه داری میشینیم خودمون هم در کار قرائت رشد میکنیم و این باعث میشه که خودمون هم در واقع تلاوتمون قرائتمون بروز بشه و رشد داشته باشه و یک به قول خودمون برد دو طرف است. یعنی هم برای اون مخاطب جلسه مؤثره، هم برای اون مربی.
درسته.
حالا انشاءالله شما این نکته رو بهش توجه خواهید داشت و همه قرآنیان عزیز در سراسر کشور از کردم این مسئولیت هممون داریم که حداقل هر کدوممون حداقل هفته یک جلسه آموزشی رو انشاءالله داشته باشیم.
بله.
اما تلاوت شما رو من شنیدم، تلاوت بسیار خوبی بود صدای خوب، استفاده خیلی خوب از الحان و مقامات، و این نشون میده که الحمدلله شما خوب کار کردی و جدی داری کار میکنی. البته برای بچه های زنجان ماشاءالله هم صداهای خوبی دارن، هم استعدادهای خوبی دارن. اگر انشاءالله در کار کردن و تمرین کردنشون یه مقدار جدیت بیشتری به خرج بدن، میتونن خیلی زود میدانهای بزرگ مسابقات را فتح بکنن. من فقط یه نکته به ذهنم رسید که خدمت شما عرض بکنم.
بله،
و اونم این استش که به هر حال ظرفیت‌های صوتی قاریان با هم متفاوته، و به نظر من یکی از مهمترین نکات در توفیق قاری شناخت ظرفیت صوتی خودش باشه. یعنی بدونه که این صدا دارای چه دایره‌ای، چه وسعتیه، و جنس خوندنش رو به نحوی انتخاب بکنه که با این دایره صوتی همخوانی کامل داشته باشه. یه جاهایی احساس میکردم در اوج شما یه مقدار به صدات و هنجرت داره فشار میاد. البته ممکنه مثلا اون روز شما یه مقدار آمادگی صدات کم بوده، یعنی این حالت همیشگی نباشه، ولی من اینو فقط عرض کردم که شما توجهت به این نکته بیشتر بشه که نوع تلاوت قرآن باید به نحوی باشه که نه در شنونده نه در خود قاری هیچ موقع احساس این که قاری در زحمت، در تکلف، صداش در فشاره، این حس نباید به نه به شنونده دست بده نه به خود قاری. اینم راهش فقط این استش که ما جنس خوندنمون و نوع خوندنمون رو متناسب بکنیم با ظرفیت صوتیمون. حتی این ظرفیت صوتی ممکنه در حالات مختلف متفاوت باشه. مثلا مثل الان که من یه مقدار سرما خوردم و صدام گرفته، خب بعض ما آدم در اون آمادگی 100% نیست، صداش یه مقدار ممکنه ضعیف‌تر باشه، بنا به دلایلی خسته است، مریض، حوصله نداره. یعنی قاری باید انقدر توانمند باشه که بلافاصله بتونه تطبیق بده ویژگی‌های صوتی و جسمیشو و اون نوع خوندن رو انتخاب بکنه. یعنی تو ذهنمونی نباشه که ما هر دفعه که تلاوت قرآن میخوایم بکنیم حتما باید یه تلاوت در اوج و یه تلاوت آرمانی باشه. نه، شما حتی خوندن مصریان هم که گوش میکنید میبینید بعضی موقع ها قاریان بزرگ هم تلاوتاشون نسبت به تلاوتهای دیگه تلاوت معمولیه. معلومه که به هر حال قاری تشخیص داده که الان به هر دلیلی اون آمادگی لازم رو نداره و سری خودش رو تطبیق داده. یه نکته مهمیه که انشالله بهش توجه کنید. ولی در مجموع الحمدلله خوندنتون خوندن خیلی خوبی بود، من خیلی استفاده کردم و لذت بردم. انشالله همجوری ادامه بدید و ما شاهد باشیم که شما در میدانهای بزرگ انشالله برای قرائت قرآن کشور بدرخشید. من عرضم تمام، اگه شما فرمایشی دارین در خدمت هستم.
خیلی استفاده کردیم از نکاتی که فرمودین. زنده باشین استاد، توفیق بود بالاخره صدای شما را بشنویم.
سلامت باشید.
خدا به شما هم توفیق روز افتونی
نایت کنه. ما برای شما آرزوی توفیق و سلامتی داریم. از اینکه در این برنامه مشارکت داشتید و ما را همراهی کردین از شما سپاسگزارم. هر جا هستی انشاءالله در پناه قرآن محفوظ باشی. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
زنده باشین. خدا نگهدار.
یا علی، خدا نگهدار شما.
خدا.
خب از تلاوت برادر عزیزمون جناب آقای مهدی کرمی از استان زنجان هم استفاده کردیم، نکاتی رو خدمتشون تقدیم کردیم. وقت برنامه امروز هم به پایان رسیده. باز هم از باب تذکر عرض میکنم عزیزانی که مایل هستن تلاوتاشون از این برنامه پخش بشه، میتونن از طریق پیام رسان سروش با شماره 0935 3124 تلاوتشون رو برای ما ارسال کنن مهم شلو قول میدیم که این تلاوت ها رو از این برنامه پخش میکنیم. از اینکه ما رو در برنامه امشب هم همراهی کردین از همه شما سپاسگزارم. آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون برای همه شما قرآن دوستان عزیز دارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدار همه شما قرآن دوستان عزیز.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت سوره های روشنایی آیه‌هایی از هدایت دعوت انسان به نیکیست این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه این کلام جاودانه نجم و سمن قرآن شمس و هدانا قرآن نجم و سمن قرآن شمس و هدانا سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن روح ایمان و امان است جان پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن قرآن قرآن
رادیو قرآن برگزار می کند اولین گرد همایی مجازی مخاطبان در باشگاه نور. صدای مخاطب
صدیقه شهیدی هستم از استان کرمان شهرستان ریگان.
من مقدسه هستم اومدیم به شهرستان برودت.
نوروشاد هستم از تهران.
برای مخاطب
یکی از جلسه قرآن های نمونه کشوری به نام جلسه قرآن دارالمهد
جلسه 26 از تفسیر سوره مبارکه ابراهیم
با یکی از بانوان فعال قرآنی و مدیران خانه های قرآنی در شهرستان ریگان.
از رویدادهای قرآنی شهرتان برای من بگویید. از قاریان و حافظان و استعدادهای درخشان قرآنی، از هر آنچه که می‌خواهید شنیده شود. با عضویت در باشگاه نور شما نیز می توانید همراه عوامل رادیو قرآن صدای خود را روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز بشنوید. با جستجوی باشگاه نور در پیام رسان بله یا ایتا به جمع ما رادیو قرآنی ها خواهید پیوست. منتظر شما هستیم. باشگاه نور، صدای مردم.
راز سکه ها.
در این یک هفته که کاروان شما تأخیر کرد، کار من این بود که هر روز بعد از ظهر به کاروان سرا بروم و تا غروب منتظر بمانم.
علت تأخیر کاروان این بود که راهزنان ما را غارت کردند.
ولی باروبونه تو که همراهت است؟
در این سفر حوادث شگفت‌انگیزی برای ما رخ داد که شنیدنی است. اما اول از آن شربت پیاله‌ای بریز تا گلویی تازه کنم.
بگیر و بنوش.
دو منزل مانده بود به مدینه که راهزنان همه چیز ما را غارت کردند. حتی نان برای خوردن نداشتیم. من و سهل به مدینه رفتیم تا دست کم قدری آب و نان فراهم کنیم و برای کاروانیان بیاوریم. ولی کسی حاضر نشد ما را یاری کند، تا اینکه کسی به ما گفت باید از کسی یاری بجویید که هیچ نیازمندی را ناامید نمی کند. ما هم به دیدار آن منعم رفتیم.
خب او که بود؟
نواده رسول الله محمد ابن علی ابن موسر رضا، معروف جواد الائمه.
او به شما نان و آب داد؟
او همیانی پر از سکه به ما داد و گفت با این سکه ها اول برای خود و همسفرانتان آذوقه تهیه کنید، سپس باقی مانده را میانشان تقسیم کنید. گفتیم به تساوی؟ گفت نه، بلکه به هر کس به همان تعداد سکه بدهید که از او دزدیده شده.
مگر او میدانست هر کس چند سکه با خود داشته؟
این همان پرسشی بود که به ذهن من و سهر نیز خطور کرد، اما آن را با ایشان در میان نگذاشتیم تا اینکه اول رفتیم برای اهل کاروان آذوقه تهیه کردیم، بعد از آن سکه ها را شمردیم. درست 526 سکه مانده بود. بعد رفتیم تا سکه ها را میان همسفرانمون تقسیم کنیم.
51 52 53، این هم 54 سکه. درست است؟
کاملا درست است. خدا خیرت دهد.
برو. نفر بعدی.
منم.
نه، نوبت منه.
من قبل از تو گفتم ابو هانیه.
نه، پیرم و تو جوان، خدا رو خوش نمی آید. عقب بیست.
بسیار خوب. اول تو ابو هانیه. بگو چند سکه با خود داشتی؟
50 سکه در همیان چپم بود، 30 سکه، نه، 35 سکه هم در همیان راستم بود، 8 سکه در پر شالم بود، 39 سکه در کف خورجینم بود، 12 سکه هم در جیبم، که جمعاً می شود 150 سکه.
اما اینها که گفتی می شود 144 سکه.
آری 144 سکه.
1 2 3.
سکه ها را میان همه تقسیم کردیم و من هم سکه های خود را برداشتم و فقط ماند سهم سهم.
فقط 57 سکه؟
آره، فقط مانده 57 سکه.
یعنی 13 سکه کم است. خب
احتمالا در شمارش خطا کرده ایم.
ما خطا کرده ایم یا
ندارد. خیال بد نکن هارس، من شک ندارم که ما خطا کرده ایم.
مگر تو همه ی سکه ها را با دقت نشماردی؟
چرا، اما چندان مطمئن نیستم.
ابو سالم،
چه شده هانیه؟
پدرم چند سکه از شما گرفت؟
144 سکه.
من شرمسارم، اما او 13 سکه اضافه گرفته. ببین این هم سکه های اضافه، او را عفو کنید. با این تمکاری ها همیشه آبروی من رو میبرن.
عجب، پس حدس جواد الائمه درست بوده.
نه 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 نه، من این را حدس نمیدانم ماجده. این گواه این است که او مرتبط است با عالم غیب.
بهره‌ای از کلام بزرگان. مرحوم آیت الله علی مشکینی.
قرآن میگوید ما برخی از انسانها را، روحشون را و نفسشون را و روانشون را میگشاییم، شرح میکنیم و باز میکنیم، یک حالتی در او پیدا می شود، حالت پذیرش حقایق اسلامی، و این حالت پر ارزش ترین حالات بشره و این حالت بهترین حالات بشره، و انسان به وسیله این حالت است که گاهی اونچنون اوج می گیرد و تعالی پیدا می کند و از فرشته ها بالا می رود که فرشته ها خدام درگاه شماست اگر چنین حالتی را پیدا کردید. این حالت بالاترین حالت انسانی است که پیامبر مخاطبه به خطاب الله می شود، الم نشرح لک صدرک. پیامبر، ما این صفت را به تو ندادیم که شرح صدر به تو دادیم. وقتی که شرح صدر بخواهد بیاید و وضعنا عنک وزرک می شود، باید اتاقت را بروفی، غبارگیری کنی و سپس اونجا را مزین کنی و فرش در اونجا بگسترانی و سپس چراغ روشن کنی، محیط روشنش کنی. پیامبر، من بودم که وضعنا عنک وزرک، در روح تو آلودگی های جهلی که در انسان به طبع بشری موجود است همه اونها را زدودیم و سپس برای تو شرح صدر دادیم و این صفت را در تو ایجاد کردیم. پس بهترین حالات انسانی این شرح صدر، و من این مطلب را پیشنهاد به دوستان و شنوندگان می کنم که درست در این صفت دقت کنن، حالت شرح صدری و پذیرش حقایق پیدا کنن. بنابراین کسی که این انشراح صدر را پیدا کند، دهرن چنین است که فهو علا نور من ربه. بکوشید که این حالت را پیدا کنید و این حالت با زحمات پیدا می شود، این حالت با ترک همه گناهان پیدا می شه، با ترک مکروه پیدا می شود. اگر فقط به گناهان قناعت کنید، گناه را ترک کنید، درست به اونجا نمی رسید که باید برسید. شما باید مکروهات را هم ترک کنید، شما باید مستحبات را هم انجام بدهید. یه مدتی حال خودتون را پیدا کنید، مواظب وضع خودتون باشید، روزها و شبها به حساب خودتون برسید، ببینید گناه انجام دادید یا ندادید، آخر هفته برنامه هفته خودتون را رسیدگی کنید، ببینید در این هفته با چه کسانی رفیق شدید، چه سخنهایی گفتید. اگر به ذهنتون آمد که فلان عمل ناروا بوده است، در آخر هفته جبرانش کنید و مدتی مواظب اعمال خود باشید که انسان آزاد نیست. باید گوش ملجم باشد به لجامی از طرف الله، چشم ملجم باشد به لجامی و زبان ملجم باشد به لجامی، تا انسان در زیر ارادت الله حرکت کند، آنگاه هست که میبینید انشراح صدر را در خارج عینیت پیدا کرده برای شما. و اگر یک چنین مواظبتی بر خودتون انجام